أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسئله پنجم که دیگه این بحث تمام بشد شیخ متعرض این بحث میشد اون مسئله این است که بیع ما یملک و ما لا یملک اگر مالی رو که ملک نیست بفروشن به همراه مالی که ملک است. مثلا فرض کنیم یک گوسفند رو در کنار یک خنزیر گذاشته و در معامله واحده در بیع واحد میفروشن. خب گوسفند در ملکیت در میاد اما خنزیر در ملکیت در نمیاد، قابل تملک نیست. یهودی هم که باشه در ملک مسلم در نمیاد. جمعاً بایه مسلمه یا یهودیه؟ اگر بایه مسلمه نمیتواند که مسلمان ما یملک گوسفند و ما لا یملک خنزیر، یعنی چیزی که قابلیت ملک دارد به همراه چیزی که قابلیت ملک ندارد رو با هم اگر در معامله واحد صفقتا واحده در یه معامله بفروشن این چه حکمی داره؟ این مسئله ماست. نکته اول این است که این مسئله ربطی به بیع فضولی نداره، برای اینکه طرف مالک گوسفند هست، خنزیرم که ملکیت در نمیاد. بنابراین چه ربطی به مسئله فضولی دارد؟ هیچ. جناب شیخ اعظم اینو به عنوان آخرین مسئله در مسائلی که ذیل بیع فضولی طرح فرمودن اینا به عنوان آخرین مسئله دارد طرح میکنه. این بله استطرادی است و الا ربطی به مسائل بیع فضولی ندارد، خارج از مسائل فضولی است. خب حالا شیخ طرح کرده، ما هم تبعی شیخ بله طرح میکنیم. این که مسلمان نمیتواند شیئی رو مالک بشود چند صورت داره. تارتن مسلمان نمیتواند مالک بشود به خاطر اینکه اون شیء قابلیت ذاتی ملک رو ندارد، اصلا هیچکی نمیتونه مالکش بشه، چون اصلا قابلیت ذاتی ندارد که کسی بتواند مالکش بشه. مثل چی؟ مثل حر. انسان حر آیا میتوند در ملکیت کسی در بیاد؟ نه مسلمان میتوند مالکش بشه، نه کافر میتوند مالکش بشه. حر، آزاده. این اصلا ذاتن قابلیت تملیک ندارد که کسی بتواند مالکیت این رو به عهده بگیره. اخرا بفرمایید قابلیت ذاتی برای ملک ندارد چون مال نیست. مثلا فرض فرمایید یه جا سوسکا و کرما که فرض کنید تو دستشویی هستن، اینا بله بفرمایید که حالا علا فرضی که اینا رو مال حسابش نکنن، مال نیست سوسک، 100 تا سوسک شما بخند بفروشید بریزین توی یه ظرفی توی پلاستیک به یکی بگون آقا بفرمایید این 100 تا سوسک من به شما میفروشم، این مال نیست. یا مال عرفی هست لکن مال شرعی نیست، مثل خمر. عرق خورا، عرق و شراب رو مال حساب میکنن دیگه، براش پول میدن، بعضی وقتا به قیمتهای گزافی میخرن، درست؟ پس عرفن ماله اما شرع الغای مالیت کرد. میگه من این مال را به عنوان مالیت قبول ندارم. هاکذا خنزیرم همینجوره. خنزیر را میگن گرونم هست، من نمیدونم، ولی میگن گوشت خوک یکی از گوشتای گرون هست تو غرب و اروپا و آمریکا. خب پس عرف براش مالیت قائل است، لکن شرع الغای مالیت کرد، برای خوک مالیتی قائل نیست. یه نوع دیگه این است که اصلاً قابلیت ملک ندارد، اما نه ذاتن. اینایی که گفتیم برای شما ذاتن بود، اما ذاتناش با هم فرق داشت. قسمه ها سوسک و عرف هم مال حساب نمی کنه. حالا اونجا ممکنه مال حساب کنن، تو مناطق ما اینجا فرض بفرمایید که سوسک و کرم و اینا رو مال حسابش نمی کنن. اما همینجا عرق خوره عرق و مال حساب میکنه. کسی که خنز هور هور مال هست. شما اگر کسی جنایتی در حقش وارد کنه تا 10 تا 20 تا دیگه باید بده اگر جنایت متعدد بشه. خب لکن بفرمایید که این شخص قابلیت تملک، کسی نمیتوند مالکش بشه چون حره. خیلی خوب، حالا یه وقت قابلیت تملک ندارد، نه به خاطری که مال نیست، ماله، شرعنم ماله، اما قابلیت تملک ندارد، لعارزن یه عنوانی روش اومده، اون عنوان مانع میشد که این دیگه ملک کسی بشه. مثل وقف، مالی که وقف شد یه کسی میتوند او رو به تملک خودش دراره؟ نه دیگه، این وقف. یا حبس، مادامی که حبسه، 100 سال مالی رو حبس کرد، گفت تا 100 سال بعد مردن من این باشد و نتیجه این مال رو هم سمرش رو هم فلان مصرف برسونی. بعد 100 سال بین ورثه اون وقتی که از من موجودن مال کما فرض الله تقسیم بشه. توجه کردی؟ خیلی خوب. تا 100 سال پس در تملک کسی نیست، حبس، و ثمراتش مصرف میشد به اونی که خودش تعیین کرده. بعد 100 سال ورثه‌شو میبینن کیا هستن، بین ورثش تقسیم میشه. خب این یه صورت مسئله. عبارت شیخ رو نگاه کنید، جلد 3 صفحه 531. مسئلتون لو باء ما یقبل التملک و ما لا یقبله کل خمر و الخنزیر. کل خمر و الخنزیر مثال برای ما لا یقبل هوست. اونی که قابل تملکه اون معلومه، مثلا گوسفند، مثلا خونه ای، ماشین، چیز، اون رو بفروشد با اون چیزی که قابلیت ملک ندارد مثل خمر و خنزیر، صفقتن در توی معامله، به ثمن واحدن، یه قیمت هم روش گذاشت، گفته این گوسفندو با این خنزیر با هم به شما میفروشم 3 میلیون. صح فی المملوک عندنا، میفرماد صحیح، اما در اونی که به ملکیت در میاد، عندنا در نزد ما امامیه، کما فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد این اندنا وجود ندارد نسبت به اون چیزی که نسبت به بیع ما لا یملک و ما یملک نیست. توی مسئله دیگه است، شیخ توهم فرموده است که این تو این مسئله است. یا میشد به این مسئله ربطش داد. و اجماعا کما عن القنیه، و مطلب اجماعی است چنانچه از اجماع دون قنیه پیدا میشه. کتاب قنیه ابن زهره بهش میگن اجماع دونی. شما هر اجماعی که بخواهید تو قنیه ابن زهره پیدا میکن. سلام. پس تا اینجا شیخ ادعای اجماع کرد که در اون چیزی که به تملک در می آید صحیح است. و اما در تبصرت الفقها ها مسئله را اینجوری طرح میکنن. جناب شیخ محمد تقی میفرماید لو باء ما یملکه المسلم و ما لا یملکه سوا اون کان مما لا یملک مطلقا، خواد جز اون چیزایی باشد، اونی که مسلمان نمیتواند مالکش بشد، چیزایی که اصلا به ملک در نمیاد، او لم یکن قابلا لملک المسلم، یا نه ملک هست، مال هست، اما در قابلیت تملک مسلمان را ندارد که به ملک مسلمان در نمیاد. اولیشو مثال میزند، اون چیزی که اصلا قابلیت این که به ملک هیچ کسی در نمیاد، مثل هور، میگه کل هور، هور نه ملک کافر میشه نه ملک مسلم میشه، اصلا در تملک هیچ کس در نمیاد. خمر و خنزیر مال مثال برای اونی که ملک میشه، مالم هست، اما ملک کافر، کافر میگد ملک منه، در ملکیت مسلمان نمیتوند در بیاد. سهل بی فی ما یملکهو، صحیح میشود بی در آنچه که مسلمان آن را مالک است، و بطل فی ما لا یملک، و اونی که مسلمان مالکش نمیشه تو اون باطله. شیخ مسئله رو زد به اجماع. ایشون میفرماد علل معروف بین الاصحاب، که معروف و مشهور بین اصحاب اینه، اجماع رو که انا قبول نمی کنن. علل معروف بین الاصحاب. سید عاملی در مفتاح، ببینیم کیا میگن درسته. جناب علامه در قواعد این مسئله رو داره، میفرماد بله در مملوک صحیحه، در مابقیش باطل. خب میفرماید که کما، نه الان مفتاح الکرامس میخونه، کما فی تذکرته، تذکرت الفقهای علامه جلد 12 صفحه 10 و نهایت الاحکام، باز مال علامه است، نهایه جلد 2 صفحه 479 و ارشاد، ارشاد الازهان باز مال علامه است، جلد 1 صفحه 360. تو خود قواعدم که جلد 2 صفحه 20 داره. پس این شد 4 تا کتاب جناب علامه. و دروس شهید اول در دروس جلد 3 صفحه 196 و لمعه، در لمعه هم همین مطلب، متن لمعه تک جلدی صفحه 110 و روزت و بهیه، شرح لمعه جلد 3 صفحه 240 شهید سال و مجمع البرهان، مجمع الفائده و البرهان اردبیلی جلد 8 صفحه 163 و غیرها، غیرها مثل سید ریاض در ریاضش و بقیه کتاب ها. و قد نص علا صحتهی فل مملوک و بطلانهی در غیر مملوک، نص به این عبارت کرده اند در مبسوط شیخ، شیخ جلد 2 صفحه 144 در مبسوط. و الوسیله، وسیله ابن حمزه، صفحه 247 و قنیه، قنیه ابن زهره صفحه 230 و سرائر ابن ادریس دو صفحه 275، شرایع محقق دو صفحه 15، مختصر و نافع محقق صفحه 119 و تحریر باز جناب علامه، تحریر جلد دو صفحه 278. در این کتابا مطلب رو تصریح کردن و فرمودن. این عبارت مفتاح رو خوندم برای شما به خاطری که مفتاح الکرامت جلد 12 صفحه 660 و 661، برای اینکه ببینید مشهور در نزد اصحاب همینه که معامله نسبت به اونی که ما یملک است صحیحه و نسبت به ما لا یملک باطل. پس ما اندنایی را که شیخ از جامع المقاصد نقل میکنه که گفتیم مثلا تو جامع المقاصد زیر این مسئله نیست، اندنا، بله در قنیت و نزوع ابن زهره اونجا ادعای اجماع شده. ادعای اجماع ابن زهره خاصیتی ندارد چون گفتیم قنیه اجماع دونی بهش میگن، انتاجی نداره، اما مشهور بین اصحاب همین جور است. یعنی اصحاب ما امامیه قائلن نسبت بی، نسبت به ما یملک صحیح و نسبت به ما لا یملک محکومه به بطلان هست. حالا بیام سر دلیل مسئله. شیخ تا صورت مسئله رو میگرد بلا فاصله میرد سر دلیلش. دلیل چیه تو کلام شیخ؟ میفرماد و یدلو علیه اطلاق مکاتبت سفار المتقدم. میگه اطلاق مکاتبه سفار دلالت برش میکنه. تقدمش کجاست؟ تقدمش تو مسئله سومه. یعنی الان مسئله چه بود؟ پنجمه داریم شروع میکنی. دو مسئله قبل مکاتبه سفار رو برای شما خوندیم. برای اینکه ممکنه آقایون یادشون رفته باشه عاده میکنیم. مکاتبه سفار رو میخونیم بعد ببینیم اطلاقش چجوری دلالت میکنه. جلد 17 وسائل صفحه 339 حدیث اول باب دو از ابواب عقد البیع. شیخ طوسی به اسنادهی ان محمد ابن حسن صفار، سند شیخ تا صفار صحیحه، خود صفارم که ثقتون. جناب صفار محمد ابن حسن صفار انهو کتب الى ابی محمد الحسن ابن علی العسکری علیه السلام، به امام حسن عسکری نوشته، مکاتبه است لیکن سندش صحیح. فی رجل با قطاع ارزین، یه مردی میخواست یه مقداری زمین بفروشه. فیهزره الخروج الى مکه، مشتری ها شبی اومدن که صبح خواد بره سفر حج. والقریت الى مراحل من منزله، این جایی که خونش هست الان مشتری توش اومده، با اون جایی که زمینی که میخواد بفروشه با اون روستا با اون محل فاصله داره، بنابراین نمیتونه برد نشونشون بده. توجه میکنه؟ ولم یکن له من المقام ما یأتی به حدود عرضه، فرصتی نیست که برد و حدود زمین را به اینا نشون بده یا خود زمین را نشون بده یا نقشش را نشون بده. و عرف حدود القریت الاربع، حدود اون روستا معلومه. میگه روستای مثلا حسن آباد، قبلش حسین آباده، بعدش تقی آباده، بفرمایید چجور. این روستا فقال للشهود اشهدو انی قد بعت فلانن. به شهود میگه شاهد باشید من به فلانی یعنی مشتریش. جمیع القریت التی حد منها کذا و ثانی و ثالث و رابع. میگه این روستای حسن آباد را که بالاش حسین آباده، پایینش تقی آباده، شرقش چیه، غربش چیست، من فروختم به این آقا. او میگه من جمیع القریه، لکن منظورش اون مقدار زمینی است که در قریه دارن، چون همه قریه که مالی این نیست که. این مثلا اونجا فرض کنید دو تا سه تا پلاک زمین داره، لکن الان فرصت نیست بره اون دو تا سه تا پلاک زمین رو نشون بده. مشتری هم میدونه همه قریه نیست، مشتری هم میدونه اون مقداری است که مال خودشه. توجه می‌فرمایید؟ میگه من همه قریه را که حدود قریه رم تعیین میکنه این را فروختم به این مشتری. و انما له فی هذه القریه قطاع ارزین. قطاع ارزین دو تا یا سه تا چند قطع زمین داره اونجا، ولی همه را میگه. فهل یصلح للمشتری ذلک و انما له بعض هذه القریه و قد اقر له بكلها. بعض این قریه مالشه، اما اقراری که کرده اقرار به کل قریه کرده، گفت همه شو فروختم. اما همه ده که مال این نیست که، این فرض کن 4 تا 500 متری توش داره، ولی گفته همه رو فروختم. چی تو میشه؟ فوقع علیه السلام لا یجوز بیع ما لیس یملک. جایز نیست بیع اون چیزی رو که مالک نیست. وقتی چیزی رو مالک نیست که نمیتونه بفروشد. اما قد وجب الشراء من البایع على ما یملک. واجب است اون چیزی رو که مالک بوده است و فروخته، اون شراء واجبه، یعنی اون معامله صحیحه، یعنی اون معامله نافذه، یعنی نسبت به اون مقداری که مالک است معاملش محکومه به صحت است. این چه اجازه بده هنو من استدلالو نگفتم. این فرمایش امام لا یجوز بیع ما لیس یملک، جایز نیست بیع اون چیزی را که مالک نبوده است. جایز نیست یعنی چی؟ یعنی صحیح نیست.
اما باطل نیست.
صحیح نیست اونیا که مالک نبوده فروخته. پس همه قریه را اقرار کرده، میگن این که صحیح نیست چون مالش نبود. و قد وجب الشراء من البایع على ما یملک. اما نسبت به اون چیزی که بای مالک بوده است، این معامله‌ای که کرده وجب یعنی نفذ، وجوب وضعی است یعنی نفوذ داره، یعنی معامله نسبت به این 4 تا تیک زمینش صحیح. این 4 تا تیک زمین منتقل به مشتری میشه. کل آبادی یا اقرار کرده، بی خود اقرار کرده، مالش نبود که اقرار کنه. درست شد؟ خب شیخ به چه تمسک میکنه؟ میگه اطلاق این عبارت، میگه فرمایش امام حسن عسکری رو نگاه کنید، پاسخ امام حسن عسکری اینجوره که لا یجوز بیع ما لیس لم یملک، اون چیزی رو که مالک نیست بیعش درست نیست. خیلی خوب، اما اون چیزی رو که مالکه بیعش درسته. خب بیان تو ما نحنفی، بایه اینجا یه گوسفند را با یه خنزیر گذاشته جفت هم در یه معامله صفقتن واحده به ثمن واحد فروختس به غیر، کدومش ما لیس یملک؟ خنزیر. می فرمان نسبت به خنزیر که ما لیس یملک است لا یجوز خنزیر رو مالک نبود، فروخ، معاملش باطل. نسبت به گوسفند او رو مالک بود، فروخ، معاملش صحیح. می‌فرماد اطلاق این صحیحه مسئله ما رو می‌گیرد. بنابراین ما به اطلاق صحیحه صفار تمسک می‌کنیم، می‌گم این مسئله صحیحه. همینجور که مشهور فرمودن نسبت به اون چیزی که قابلیت ملک دارد محکوم به صحت. مفهوم نگیره یه اطلاق. لا حول ولا قوة. کجاش مفهوم ما گرفتیم؟ شیخ می فرماد عبارت یدلو یس.
یعنی چی؟ یعنی اون چی که اون چی که از تو میتواند
خودش تو مفهومی تصریح داره. لا یجوز بیع ما لیس یملک و قد وجب الشراء من البایع علی ما یملک. مفهوم کجا بود؟ منطوقه. خب شیخ میگه این صحیحه صفار اطلاق داره، اطلاقش مسئله ما رو میگیره. خنزیر رو مالک نیست، فروخته، میگن صحیح نیست. گوسفند و مالکه، فروخته، میگن تو گوسفندش صحیحه، تو خنزیرش باطله. بنابراین اطلاق این روایت مکاتبه صفار که سندش هم صحیحه میفرماد ما نحن فیه را هم میگیره و بنابراین میبایست چه کنیم؟ میبایست که همین فتوای مشهور آقایون درست میشه.
مالیت شرعی نداره.
خب باشه، چه فرقی میکنه؟ حالا اجازه بدید. اشکال شده بر این استدلال، یه ایرادی وارد شده. میگن این اطلاق که شما گفتی شیخ هست، اما این اطلاق انصراف داره. شیخ گفت آقا لا یجوز بیع ما لیس یملک، بیع اونی که مالک نیست درست نیست. خب خنزیرم مالک نیست، از او طرف گوسفند و مالکه، پس این معامله در خنزیر باطله، در گوسفند صحیحه، تمام شد. این ادعای این اطلاق کرد. مستشک سمنو میگو باری سم کن اونو فی مادر سمن تقسیط می شد، به قیمت گوسفند رو ور می دارد، بایه الباقیش رو قیمت خوک رو باید برگردونن. منتها حالا تقسیط سمن فی ما بعد خود شیخ میگه، ما هم عرض می کنیم خیار تبعوز صفقم اینجا دارد یا نه، خواهد آمد که دارد یا ندارد. خب این صفقه قابل انتقال بهش نبوده، از اول خنزیر در ملکیت کسی در نمیاد. حالا خیارش باشه، بحث میکنیم. فعلا اطلاق این مکاتبه صفا، اطلاق درست شد، تقریب کردن، اشکال کردن به این اطلاق، گفتن آقای اطلاقی که شیخ میفرماد این اطلاق انصراف بدوید، انصراف دارد، انصراف دارد به بیع مال خودش و مال غیر. یعنی الان این آقایی که این 4 قطع زمین روستای حسن آباد رو فروخ، 4 قطعش مالی اینه و گفت همه روستا رو به تو فروختم، 4 قطعش مالی اینه و الباقیش ملک چیه؟ غیره. این انصراف دارد، این فرمایش امام به ملک غیر، که یعنی این بابا بایه مالک نیست و غیر مالک است و لذا بیعش در اونی که خودش مالک صحیحه و در اونی که خودش مالک نیست و غیر او مالک است باطله. بنابراین این روایت دلیل میشه برای مسئله سوممون. دو تا مسئله قبل که طرح کردیم که اگر با ما یملکه و باء ما لا یملکه. این چه حکمی پیدا میکنه؟ گفتیم داخله در فضولی میشه، نسبت به اونی که مال خودشه نافذه، نسبت به اونی که مال غیره داخله در فضولی میشه. مسئله سوم، دو تا مسئله قبل. حالا ما مسئله پنجم، این مستشکل میگه این اطلاق انصراف داره. شما الان اونیا که این مالکه، بله گوسفند رو مالکه، اما خنزیر ملک غیر نیست. خنزیر اصلا جز اون اموری است که لا یملک، ملک هیچ کس نمیتونه بشه. شاره ملکیت شرعیه را از اون الغای ملکیت کرده. توجه میفرمایید؟ خمر اصلا ملک هیچ کی نمیتونه بشه، و لذا شما کافر را خمرش را گرفتین ریختین تو مسترا، شیشه شو بشتد یخه شما را بگیره، بگه اینا چی ریختی؟ 100 دلار من خریده بودم. 100 دلار یعنی چندی؟ 300 هزار تومن. یه شیشه نه من تو ریختی تو مسترا؟ شما میگو شیشه شو به تحویل دادم. میگه مردی که شیشش که 1000 تومن بیشتر قیمتش نیست، شیشش که شما را یه خدمتون بره پیش قاضی، میگه آقا این شرابو منو ریخ. شما میگون شراب بود؟ میگه بله شراب، من 100 دلار خریده بودم، پولشو بگی ازش بهم بده. قاضی میگه چی؟ قاضی میگه اقرار داری شراب بود؟ میگه بله. میگه خب شراب مالیت نداره، وقتی تلف کرده ذمش چیزی رو مشغول نیست، برو آقا جون به سلامه. اما اگه شیشه رو شکنده بود میگفت که بله 1000 تومن بابت شیشه بهش بده، چون شیشه که طوری نیست، شیشه رو میشه آب بکشه توش سرکه بریزه، بله شیشهش مشکلی نداره. خب بنابراین ببینید این مستشکل میگه آقا اطلاق انصراف دارد به ملک غیر و خنزیر و خمر، جز اموری است که نمیتوند ملک هیچکی باشه. بنابراین مکاتبه سفار اطلاقش ما نحن فیه رو نمیگیرد، پس تمسک به این اطلاق صحیح نیست.
اطلاق مخاطب بگید که اطلاق اصلا مقدمات حکمت تام نیست، اینکه انصراف معنی نداره. میگه که اصل و محقق نمیشه، برای که شارع در مقام بیان این نبوده که خیلی زیرا بگه، شارع در مقام این بوده که به یعنی مالا میده این نبگید، نه اینکه اطلاق گیری بکنه بعدا انصراف این مقامه در
این. البته این فرمایش شماست، فرمایش شیخ نیست. فرمایش شیخ میگه اطلاق، مستشکل علی شیخ میگه اطلاق هست اما انصراف داره. وقتی اطلاق حالا من یه مثال برای شما بزنم که ببینی اطلاق هست اما انصراف داره. شما میگون تو روایات هم هست لا یجوز الصلات فی وبر ما لا یؤکل لحمه، در مو و پشم ما لا یؤکل لحمه اگر کسی نماز بخوند نمازش چیه؟ باطل. لذا شما میگو یکی مو گربه به لباست باشه نمازت چیه؟ باطل. چون لا یجوز الصلات فی وبر، وبر پشم مو، نگفتیم لبسش که نگفته، بگه صلات درش، یعنی این همراهت باشه نه لباسش، همراهت هم که باشه نمازت باطل. ولو یه تارمو همراهی صادقه نماز شما باطله، تارمو یه گربه. خب و ما لا یوکل لحم، حالا میخواد گربه باشه میخواد ببره، ببرا با یکی زندگی میکنن چنانچه میگفت تو تایلند هستن، خب اینا میخوان نماز بخونن موی ببر به لباسشون فرق نمیکنه. خب این اطلاق داره، اطلاق شامل حال انسانم میشه یا نه؟ انسان جزء ما لا یوکل و لحموس یا یوکل و لحمو جزء ما لا یوکل و لحموه دیگه. این اطلاق شامل حال انسان هم میشه. خب شما داری نماز میخونی، موهای زنت به لباس به بدن هست، همین دیگه امر طبیعی است، احتیاجی هم به ملاعبه نداره. ممکن خب این فتوا جدید، تا حالا آقایون میگن انسان اکل لحمش حرام. خیلی خوب، پس داخل در ما لا یوکل و لحم. با این حال اگر نماز خوندی در لباسی که موی زنت یا هر زنی یا هر انسانی درش باشد، نماز شما محکوم به صحت. چرا؟ خاطری که میگن این اطلاق انصراف دارد از انسان، ولو انسانم لا یوکل و لحمه هست، اما مراد روایت حیواناتی است که لا یوکل و لحمه، انسانم لحمش لا یوکل، لکن انصراف از انسان دارد. لذا الله مصیبت بود که هر کی میخواست نماز بخونه باید هی نگاه میکرد، خصوص اینا که بله یا چند تا زن دارن یا تو خونشون چند تا دختر هست، و اینا نوع انواعشون میریزه کفی خونه، را میره به لباس این میاد، به لباس آمد میخواد نماز بخونه، به عباش به قباش به لباسش هست، کفی فرش ریخته است میخواد نماز، مصیبت بود که توجه میفهمم. بنابراین این میشه انصراف، اطلاق هست اما انصراف دارد از و بر مو و پشم انسان، انصراف داره. لذا شما میگوید که موی انسان باشه اشکالی داره. این حالا پس حالا سب کن یکی، پس اطلاق تا حالا قبول کردن، حالا انصراف از اطلاق هم قبول کردن. شیخ میفرماد این اطلاق منصرف یعنی مستشکل بر شیخ، میگه این اطلاق انصراف داره به مسئله سوم. جواب شیخ میخواد جواب بده، شیخ اعظم یا بله جواب شیخ میگه آقا اولا وسائل که اعراب ندارد، که اصلا شما میتونی روایت رو جوری بخونی که نه مال مسئله سوم، مال مسئله ما باشه، مال همین مسئله امروز. چرا؟ روایت رو به صیغه مجهول بخون، چون روایات که معرب و مشکول که نیست. شما مجهول بگو لا یجوز بیع ما لیس یملک و قد وجب الشراء من البائع الا ما یملک. مجبور بخون صیغه مبنی للمفعول. اگر مجهول خوندی روایت ها، اگر میخوندی لا یجوز بیع ما لیس یملک وجب الشراء من البائع الا ما یملک، شما به صورت معلوم خونده بود، صیغه مبنیه بر فاعل خونده بود، میتونی مجهول بخونی. اگر مجهول خوندی وقتی که اصلا این روایت مالی ما نهنفی، مالی همین مسئله ماست و روایات که اعراب ندارد، که هر دو صورت میتونی بخونی، میتونی معلوم بخونی، میتونی مجهول بخونی. شما بیا مجهول بخون میشد داستان مسئله ما. این یکی. ثانیاً بله شما بفرمایید که معلوم بخون، بازم میگه ما داریم. چرا؟ میگه داستان اینجا انصراف کجا بود؟ هیچ انصرافی وجود نداره. اون مثالی که ما گفتیم اطلاق وبر رو و بر ما لا یوکل و لحمه از انسان انصراف دارد، اون برمیگردد به حیوانات، چون غالبا نوعا انسان رو جایی حسابش نمیکنن که گوشتشو بخورن، جزء مأکولات انسان رو حسابش نمیکنن، غالبا اینجوریست، ولذا انصراف داره. اما تو ما نحن فیه نه، اینجا میشد زمینی موجود باشد و این زمین ملک هیچ کسی نباشد، جزء ما لا یملک باشه. مثال سادش وقف. وقف شما کم ده دارید که وقفه؟ بله، تو ایران خیلی جاها وقفه، حالا یا وقف امام رضا یا موقفات دیگری کرد. غالبش هم میدونید بعد اصلاحات ارضی و بعد اینا رعیت ها خوردن رفتن هم روش سند گرفتن، سندان هم الان باطل نمی کنن. دادگاه میرن، دادگاه حکم به بطلان میده، حکم به بطلان که داد میرد تو شورای امنیت اون محل. شورای امنیت اون محل یه شوراست، میشینن دور هم میگن ما اگه باطل کنیم سند این رعیتای فلان آبادیا، اینا شورش میکنن، در نتیجه دستور توقف حکم رو میدن که سند باطل نشه و در نتیجه مال به وقفیتش بر نمیگرد. دقت میکنن، میگن شورش میکنن، میریزن، میشکنن، دمید فرمونداری، دمید چه، اگه لوله آبی رد میشه میشکنن، لوله نفتی رد میشه میریزن میشکنن، این کارا رو میکنن، دنت چه کنترل از دست میرد، مصلحت نیست اجرا بشه. شورای امنیت منطقه یک دستور توقف اجرای حکم میذارد روش. یعنی چی؟ یعنی کشک. خیلی خوب، حالا میگم آقا شما میدونید که اراضی ما داریم وقفه و اراضی که وقفه در ملک هیچ کسی در نمیاد، درسته؟ مثلا وقف یعنی چی؟ وقف یعنی خروج از ملکیت، این دیگه قابلیت تملک برای هیچ کس نداره، وقف شد. خیلی خوب، الان ما یه سری اراضی داریم وقف. فرض بفرمان این آبادی که این بایه فروخته دو دنگش وقفه مثلا، و این اقرار کرده به بیع همه آبادی، اما اصلا دو دنگش وقفه، چهار دنگ دیگهش مال این بود. خب این اونایی که وقفه اصلا داخل در اقرارش نیست. بنابراین کی گفته اینجا مثل داستان انسانه؟ انسان را حیوان نمیدونن که یوکل و لحمه و ما لا یوکل و لحمه در موردش جاری بشن. کسی حیوان، انسان را حیوان حرام گوشت نمیدانن، پس اطلاق انصراف پیدا میکنه. اما ما میتونیم زمینی داشت، چون اینجا مال عرض دیگه، اما ما میتوانیم زمینی داشته باشیم که ملک نباشد. او چه زمینی است؟ وقف. زمین وقف کثیرن ما یوجد و ملک کسی هم نیست. بنابراین اگه اقرار بکند این وقف رو به تو فروختم، و اقرارش باطله. بنابراین کجا انصراف دارن؟ هیچ انصرافی در این اطلاق وجود ندارد. پس شیخ دو تا رد آورد بر انصراف، یکی گفت مجهول بخون اصلا میشه خود ما نحنفی، یکی دیگه میگه اصلا انصرافت درست نیست، چون ما میتوانیم اراضی داشته باشیم که وقف باشد، و وقتی یه اراضی وقف باشد این داخل در ملک نمیشد و بیعش محکومه به بطلان است. و صلی الله علیه و سلم. این مالی کی بود؟ مالی شما
ای فروشنده گفتی روستا